وقت شریفی خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر صحبتی در ابتدا بینندگان عزیز دارید، سلام علیکم می‌خواد بفرمایید تا ان شاء الله سوالات و فضای کلی بحث رو من عرض کنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متشکرم از حضرت عالی و علی سلام می‌کنم به محضر مردم شریف. امشب البته خوب شریف که نیاز به توضیح و تفصیل امثال ما خیلی نداره. تا چند ساعت دیگه خداوند امانت بزرگ خودش علی بن ابی طالب رو پس میگیره، امانتی که او رو در واقع از بشریت پس گرفت. من این شب رو نه فقط به شیعان علی و دوستدارانش و نه فقط به همین بشریت، بلکه حتی به دشمنان علی، به نظرم باید تسلیت گفتن علی برای دشمنانش هم رحمت بود، برای اونهایی که بیش از 40 سال این مجاهد راه خدا رو، این مجاهد خستگی ناپذیر راه خدا رو مزاحم خودشون میدیدن، و چه در دوره قبل از حکومت ایشون و چه در دوره حکومت ایشان زهر عدالت ایشون رو چشیده بودند و همواره آرزو میکردن یه روز دنیای بدون علی رو شاهد باشن. فکر میکنم حتی اونها هم از فردا احساس میکنن که جهان بدون علی خالی از معنا و حتی ضرورت ادامه حیات میشه.
من تماسای زیادی داشتم از اینطور، هم تشکر میکردن از حضور مبارک شما در برنامه، هم ما رو مورد لطف و رحمت خودشون قرار میدادن. منظور مجموعه همسالان هم هست که این برنامه رو تقدیم حضور میکنن. منتها یه سوال داشتم و نگران سلامتی شما بودم به خاطر سرفه های مکرری که میفرمایید. حالا خودتون اگر توضیح بدین شما دارید بفرمایید.
سرفه یه توضیح نمیخواد بیماریست دیگه،
انشاءالله که خدا شفا بده. وقوع پیوستن انقلاب اسلامی، قیام پیامبر دینی حضرت امام، شهادت هزاران جوان برومند و سرفراز میهن اسلامی، همه تلاش ها و قیام قود ها در طی 20 سال گذشته همون گونه که در صفحه گذشته عرض کردم به خاطر این بوده که یک حکومت دینی در ایران اسلامی ما تشکیل بشه، حکومتی مشابه حکومت حضرت علی علیه السلام. این فضای کلی بحث ماست که در حکومت اسلامی ما در شب اول ارتباط مردم با همدیگر رو جناب آقای رنگپور توضیح دادن، مردم چه رابطی با هم دارن، علاوه اقتصادی علاوه اجتماعی، سوالاتی که در این ارتباط بود، مسئله فقر، مسئله غنا، ثروتمندان، سرمایه‌داران و روایات و آیاتی هم که در این ارتباط به هر صورت استخراج کرده بودن بیان فرمودند و استفاده کردن. از دیشب ما یک بحث جدیدی رو آغاز کردیم در ارتباط با اینکه حکومت در قبال مردم چه وظیفه‌ای داره، مسئولیت و وظایف حکومت در ارتباط با مردم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، که باز مطالبی رو مطرح فرمودن. و قبل از اینکه این بحث رو توضیح بدن این نکته رو ما اشاره کردیم که تشکیل حکومت و حکومت اسلامی یک امر تدریجی و نسبی، یک مفهوم مطلق داره، یک مفهوم روشن و مطلق داره، ولی تحقق خارجی اون خدمت شما عرض بکنم که یک امر نسبی صورت گرفته. حالا بحثی که ما سوالی که به طور مشخص دیشب از جناب آقای رئیس‌جمهور داشتیم و بقیه پاسخش موکول به امشب شد این بود که حضرت علی علیه السلام خب میدونید که 20 تا 25 سال طول کشید تا بر مسند خلافت نشستن بعد از رحلت پیامبر علی مقام اسلام، و خب چند تا حکومت قبل از امام علی علیه السلام تغییر پیدا کرد که آخرین اونها حکومت عثمان بود. امام علی علیه السلام چه قبل از اینکه حکومت رو به دست بگیرن، یعنی در بعد از ورود که حکومت رو به دست گرفتن، انتقاداتی نسبت به حکومت قبلی خودشون، حکومت‌های قبلی خودشون و حکومت عثمان داشتن. تا اینجا بحث رسید جناب آقای رنگپور، اگه این انتقادات رو شما بفرمایید یا مسئله در این قبیل تا سوالات شما هست.
البته یک نکته راجع به فهمش اخیرتون عرض بکنم که تشکیل جامعه دینی یا حکومت دینی از حیث تئوری هیچ اجمال و ابهامی لااقل تو گفتمان اسلامی شیعی درش نیست، ولی در مقام تحقق عینی و خارجیش البته هم که شما فهمیدید مراتب داره تحقق خارجی، همونطور که یعنی تابع امکانات اجتماعی، همونطور که در ایمان خود پیامبر و امیرالمومنین همونطور بود. در یه دوری از دوران صدر اسلام صاحبان حق ولایت حکومت اصلا امکان تشکیل حکومت پیدا نکردن، و بخشیشون هم که پیدا کردن باز تشکیل حاکمیت و ساختن اون جامعه دینی مراحل تدریجی داشت. اونجا هم به یه معنا بایی که امام معصوم در رأس جامعه بود، این روند به اصطلاح سعی و خطا، آزمون و خطا وجود داشت، نه در مورد خود امام معصوم، نه در مورد کارگزارانشون و آدم های دیگه که معصوم نبودن. ولی شما تو نهج البلاغه محترم میبینید که ایشان استاندار یا قاضی افراد مختلف جاهایی نصب کردن به طرف هر شدت بعد آدم فاسدی در میاد یا فاسد میشه در در حضرت عزلش میکنن، احضارش میکنن، مجازاتش میکنن یا وقتی احضار میکنن فرار میکنه میره. بنابراین همطور که فرمودید ساختن جامعه و حکومت دینی پروژه لاینقطع هست و احتیاج به مهندسی اجتماعی دائمی و اجتهاد داره و یک ضریبی از خطاپذیری هم درش به رسمیت شناخته میشه در دوران غیر معصوم، به خصوص در دوران معصوم هم پانیگاهی که به غیر معصوم مربوطه، یعنی کسان دیگری که تو حکومت بازیوان ایشان هستن. و اما راجع به فرمایشی که فرمودید، سوالی که فرمودید، من بازی هستم یه مقدمی عرض بکنم که هم فضای دوران امیرالمؤمنین بعد از خلیفه سوم رو یه مقدار روشن‌تر بکنه و هم اشاره‌ای باشه به مخالفت‌هایی که با اصولگرایی علوی هم در اون دوران می‌شد، همین الان داره میشه با ادبیات و واژگانی و دیگری. یه اشاره‌ای هم به او بکنم. امیرالمؤمنین با انسان‌واره‌هایی روبرو بود که اینا با خرافات زندگی می‌کردن، خرافاتی که در واقع مال دوره جاهلیت قبل از اسلام بود و دوباره بعد از پیروزی، بعد از اینکه دوله دوباره بریشته بود به افکار عمومی و در داخل حاکمیت هم نفوذ کرده و امام مواجه بود با کسانی که اینها از بردگی و جهل خودشون به روش خودشون دفاع میکردن و از طرف خود بینید همونطور که آدم خرافاتی دلائلش هم خرافاتی است، آدم های فاسدی هم بودن که دلائلشون برای مخالفت با علی مثل خودشون فاسد بود و اینجوری بود که یه ائتلافی اتفاق افتاد، نوشته یا نانوشته، بین حزب نادانان و حزب فریبکاران، یعنی ائتلاف روباه و علاق در واقع کار رو بر مصلحان و بر امیرالمؤمنین تنگ کرد. از یک طرف هم تبعین مواضع اسلام ناب علوی آسون نبود، یعنی باید یک منطق ویژه خودش رو پیدا میکرد، هر حرفی رو در هر شرایطی راجع به هر مضمونی نمیشد زد. بالاخره کلمه بو داره، کلمه طعم داره، مزه داره، رنگ داره، هر کلمه یه باری داره. بعضی کلمه ها سردن، بعضیشون گرمن، بعضی کلمه ها شیرینن، بعضی ترش، بعضی کلمه ها شجاعن، بعضی بزدل. با هر کلمه هر معنایی رو نمیشد ادا کرد و امیرالمؤمنین در تبین همه این تنگناها وجود داشت و وسط همه این تنگناها بایستی ادای تکلیف میکرد و کرد. و خب فضا در اون دوران به روی علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که وصی رسول الله بودن در قدیر خم و منصوب خداوند بود امیرالمؤمنین، نه منصوب پیامبر، این فضا بسته بود. و اصلا اگه یه حکومت انتصابی به معنی انتصاب الهی داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب که پیامبر فرمود خدا به من امر کرد که او پس از من ولایت دارد و ولی من ولی اوست، ولی او عدو و او عدو من و ولی او ولی من. معذرت، همین انتصابی ترین حکومت در تاریخ اسلام انتصاب الهی مراده، مردمی ترین حکومت در تاریخ اسلام بلکه بشره. حالا او روایت شو باز قرارت خواهم کرد تا روشن بشه، اینها ادعای بلا دلیل نیست. بنابراین خیلی تقریبا طبیعی بود که کم کم اطراف علی بن ابی طالب خلوت شده بود در دوره‌های قبل، برای اینکه این طرفا حلوا خیرات نمی‌کردن. اطراف علی بن ابی طالب هرچه بود شهادت بود و اهانت و یه مش آدمایی هم بودن در اون دوران چون که الان هم هستن که توی فضای دو درسه فکر می‌کردن. اصلا اون افق وسیع نگاه علی بن ابی طالب رو به آینده و به همه بشریت نداشتن، چون امیرالمؤمنین فقط برای زمان خودش مبارزه نمی‌کرد، برای همه تاریخ و برای همه بشریت مبارزه می‌کرد. در روایت داریم که اگر به وصیت پیامبر در قدیر عمل شده بود و علی بن ابی طالب به ولایت رسیده بود، امروز سرنوشت کل بشر جوری دیگه بود، سرنوشت کل مسلمان‌ها جوری دیگه بود. خب یکی از آدمایی بودن، کسانی که عشق کردن توی فضای دو درسه بلکه پنج‌تر تجربه کردن و اصلا فکر میکردن امیرالمومنین داره برای قدرت و مقام داره مبارزه میکنه. خود حضرت امین فهمید و جایی میفهمید اگه من سکوت کنم میگن ترسید، اگه داد بزنم میگن دنبال قدرت. فرمود من از 16 سالگی تا الان که بیش از 60 سال از عمرم میگذره تو جبهه، تو خط مقدم درگیرم برای اجرا احکام خدا و اجرا عدالت. خودش فرمود اینقدر سرنیزه و تیق به سر و صورت من خورده، خلاصه اینقدر ترکش خوردم من که قیافم عوض شده، چهرم عوض شده، یه جانباز به تمام معنا و 100% جانباز. خب ایشون میفهم در زیر بار همه این فشارها و جنگهای روانی بود و از یک طرف این تیپ آدمایی بودن که اصلا امیرالمومنین رو نمیفهمیدن و فکر میکردن که میفهمند. کسانی که اگر میتونستن چشماندازشون رو گسترش بدن میدیدن که کل قضیه محتاج به تجدید نظره، کل قضیه. هر شبت که یک همچین فضای خطیریست که علی بن ابی طالب یک کیفرخواستی صادر کرده علیه همه زلمه، چه از نوع آماتورش چه از نوع حرفه‌ایش. و این کیفرخواست امیرالمومنین علیه همه دستگاه‌های ظالم دیگه به پیشانی تاریخ حقوق سیاسی چسبیده، نمیشه جداش کرد، قابل حذف از تاریخ نیست. و این فرمایشات حضرت امیر که حالا یک نمونش عهدنامه مالک اشتره و الا خیلی زیاده از این موارد، این حرف های امام در لحظات تحریک پذیری یا غلیان روح یک آدم معمولی سیاسی صادر نشده، اینا حاصل یک فرایند عظیم انسانیست که جز در اقیانوس روح یک انسان معصوم اصلا تولید نمیشه. میگن مردان بزرگ در دوران قربت چنان ماهرانه سکوت میکنن که انگار زبان مادریشون سکوت بوده. ولی امیرالمومنین علاوه بر این مشکلی دیگه هم داشت، اون بود که حتی وقتی هم که حرف میزد خیلی ها حرفایشون رو اصلا متوجه نمیشدن و معلومه که کسانی که سرشون آکنده از دروغ و ریا بود پاسخهای امیرالمومنین رو نمیشنیدن، یا اگر میشنیدن باز ارضا نشده باقی میموندن. اونا اصلا هیچ درکی نداشتن از اون ایمان علوی که میتونه کل جهان رو اشباع کنه و معمای بزرگ زندگی و مرگ رو حل کنه، یعنی ایمان امیرالمومنین و شیعیان واقعی او در اون دوران و در این دوران. لذا اینم باز عرض بکنم، همه کسانی که با علی جنگیدند معاند بالفعل نبودن. خیلی از کسایی که یعنی لااقل عده معتنابی از کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن آدمای بی تشخیص و صغیر بودن و یا آدمای ضعیف النفس که میفهمیدن حق و باطل رو ولی حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن. برای اینکه افراد ضعیف منفعلند و این انفعال در واقع باید گفت دندان لق خودشونه، یعنی انفعال از بیرون به آدم اصابت نمی کنه، انفعال در درون آدم های مردد متولد میشه، همونجا تخمگذاری میکنه و همونجا تکثیر میشه. ببینید عهدنامه مالک اشتر مواردی از این قبیل که ما عرض کردیم ملاک تعریف حکومت دینی ایناست. هر حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل میکند به همان میزان دینی است و اگر عمل نمیکند به همان میزان غیر دینی است. حالا معذورم باشد بحث دیگری، ولی ملاک ها ایناست. مواردی متونی مثل عهدنامه مالک اشتر اینا مهر خصوصی یا محرمانه که نخورده، رسیده دست ما. متاسفانه یه عده‌ای همواره خواستن الانم میخوان. در این جامعه و در این حکومت دکترین عهدنامه مالک اشتر بایگانی بشه، یعنی ما واقعا داریم. یکی از راه‌هاش هم همونطور که پیشب عرض کردم از حیز انتفاع و اقتدا انداختن الگوهای صدر اسلامه. یعنی میگن آقا اینا جزء تاریخ گذشته است دیگه، حالا یک اتفاقاتی هزار سال پیش افتاده به ما چه مربوطه، فقط یک مرثیه‌ای بخونیم و یه عزاداری بکنیم و ثوابی بکنیم و بدیم. و همونطور که یک برادران قبل از جلسه اینجا فرمودن که ما بحث علی و مرگ رو وقتی مطرح میکنیم و باید بکنیم، بحث علی و زندگی رو هم باید مطرح کنیم. امیرالمومنین درس هایی که برای زندگی فردی و اجتماعی داره به مراتب بیشتره و مهمتره. و این درس ها نمیدونم چرا تو جامعه ما که شیعی ترین جامعه دنیاست از حیث شناسنامه ای اینقدر مسکوته و راجبش خیلی بحث و گفتگو نمیشه. هر شبت که یک کسایی هم دارن تئوریزه میکنن این که آقا علی و دوران حکومت علوی و اصولگرایی این حرفا گذشته، حرفشو نزنید دیگه، یک عزاداری بکنیم و عبور کنیم، ولی اینا درسی برای حکومت و برای زندگی نیست. اینا غافلند از این که اون جامعه ای که امیرالمؤمنین ساخت و داشت میساخت جامعه ای نبود که با امر و نهی شدید صرفا بار آمده باشه، فرصت تفکر پیدا نکرده باشه تا به محض قطع سلسله یک آمریت به خودش رها بشه و یا مأمور امر آمران دیگری بشه. هر شبت که امیرالمؤمنین دنبال تربیت کردن یک ملت بود که ملتی که راه خدا رو راه خودش بدونه و ولو با چشم مجروح و با پای شکسته این راه رو بره تا آخر. منطقه ما خب عرض کردم تو ایران هم داریم الان کسانی که حتی ممکنه این شبها سیاه هم میپوشن، واقعا علاقه هم به امیرالمؤمنین دارن احتمالا، ولی اصلا معتقدن علی ابن ابی طالب امام واجب الاطاعه ما نیست، بلکه یک قطعه ایست متعلق به تاریخ گذشته و ما حالا یک یادمانیست، یک یادی ازش بکنیم، یک خیلی بکنیم. همین اینها در واقع بدانن یا ندانن همون مروجان همون گفتمان سرمایه‌داری لیبرال هستن که من پریشب عرض کردم که به تقلید از آقا معلم‌هاشون در غرب علیه جامعه اصولگرا و علیه نظام ایدئولوژیک علوی حرف میزنن، در حالی که اصلا شناخت درستی هم ندارن از جامعه‌ای که علی می‌خواست بسازه و تا حدودی هم ساخت. اینا به تقلید از ماشین تبلیغاتی لیبرالیسم جنگ سرد در دهه‌های 50 و 60 در امریکا و اروپای غربی که ادعای مرگ ایدئولوژی می‌کردن، اصلا اصول انقلابی و حاکمیت علوی رو در نقطه مقابل عقلانیت و واقع بینی تجربی علم می‌کنن. هدفشون چیه؟ هدفشون کوبیدن الگوهای دینی است برای جامعه سازی که به ما بگن آقا هیچ الگویی پیش چشم شما نیست. و روششون چیه؟ روششون اینه که اول به اصولگرایی، به آرمانگرایی علوی یه معنای ضرورتاً موهنی میدن، یعنی ایدئولوژی علوی رو میان تعمدن یه جور غیر دقیق و سیاه تعریفش میکنن که شنونده بدون درک درست موضوع حکم به محمولی که اونا میخوان بکنه و در واقع در خصومت گوینده این حرف ها علیه این اصول ایدئولوژیک سهیم بشه شنونده. خب این کاراکتری که دشمنان حکومت دینی از حکومت دینی و اصولگرایی علوی ارائه میدن اونا بیشتر به خودشون میخوره تا به حکومت امیرالمؤمنین و اصولگرایی علوی، بیشتر به درد اقامه علیه خودشون میخوره. و آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که این مبارزه با اصولگرایی یه پروژه جهانی است به نظر من و در ایران داره تعقیب میشه به جدی و کارش رو در ایران با شکستن الگوهای معصوم در حکومت و سیاست شروع کرده با ساختار شکنی سکولار و یه عده هم ناآگاهانه متاسفانه داخل این طرح جامع قرار گرفتن و باز متاسفانه فقط تعداد کمی از بازیگران این صحنه میتونن درک بکنن که چطور دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن. یک نامه سرگشاده دارن حضرت امیر بعد از اینکه اون ماهای آخر حکومت ایشان مصر و شمال آفریقا سقوط کرد و افتاد دست نیروهای معاویه و بنی امیه و اموی ها، بعضی از اصحاب حضرت امیر آمدن بیشون دیدن ایشون خیلی ناراحتن از اینکه مصر سقوط کرده و دست اونها افتاده. بعد دیدن آمدن نشستن شروع کردن سوال میکنن آقا شما چرا با خلیفه اول و دوم سر چی مسائلی استکاف داشتید؟ حضرت امیر گفتن که بابا حالا وقت این حرف هاست، نیروهای معاویه اومدن مثل شمال آفریقا رو گرفتن، دارن پیشروی میکنن توی منطقه، حالا آمدی از من بپرسی که هر شبت 20 چند سال. بعد فرمودن که من جوابی میدم نه به شما، به جواب مکتوبی میدم به همه مسلمان ها و هر کس این نامه را بخواند. این نامه سرگشاده حضرت امیر به کل امت اسلام بعد از سقوط مصر که در واقع نامه به تاریخه، تو خودشون میگن که اولش میگن من من عبد که در واقع یک بس و شکرای است، واقعا خیلی دردناکه، میگن من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی هذا من المؤمنین و المسلمین، میگه این نامه ایست از بنده خدا علی امیر المؤمنین ولی امر مسلمین به هر کس که این نامه را بخواند، هر کس و بعد از این. این در واقع نامه سرگشاده و افشاگری است. داره میگه اوضاع بر من چه گذشت. آخه شما، من متن عربیشو نمیخونم کامل، میگن السلام علیکم، درود بر شما، بعد شروع میکنن میگن که ما داریم با کیا میجنگیم که انقدر سستی میکنید تو جبهه. فرمود ما داریم با طلقا و ابناء طلقا میجنگیم، با کسانی که کفار و مخالفین انقلاب ما، انقلاب پیغمبر، که مبارزه کردن و شکست خوردن و تسلیم شدن، بعد پیغمبر اینا رو آزاد کرد. با این، با آزاد شده های پیغمبر و فرزندان اونا و نسل بعدشون داریم می‌جنگیم. اینا کسانی که به ریا و به دروغ اسلام آوردن، به دروغ گفتن ما انقلاب رو قبول کردیم و بعد از 20-25 سال حالا دوباره درگیر شدن با امیرالمومنین. ایشون فرمود ما داریم اینها کسانی هستند که 20-25 سال پیش خودشون و پدرانشون به زور تسلیم نهضت شدند و دشمنان قرآن و سنت. اینا که میگم عینا ترجمه فرمایشات حضرت امیر، میگه اینها دشمنان قرآن و سنتن، اهل البدع و الاحداث، اینها اهل بدعت گذاری هم، اینها این را قبول میکنن برای اینکه عوضش کنن. ما داریم میجنگیم با کیا؟ با اکلت و رشا، رشوخاران و عبدت دنیا، بندگان دنیا. ما داریم با اینا میجنگیم، جبهه مقابل ما اینا هم که حکومت رو بر اساس رشوه و بندگی دنیا بنا کردن. بعد فرمود البایع دینه به دنیا، اینها دین به دنیا فروش هم. فرمود اینها اهل شرب خمر، مشروب میخورن. اینها یعرفو بالفساد فی الدین و الفعل السیء، اینها شناخته شدن بین که آدمای فاسد دینی هم، دینشون درست نیست و بدکارن. فهؤلاء قادة القلوب، میگه ببینید رهبرانشون رو دارید نگاه کنید تا کل این جبهه رو بشناسید که کیا دارن این خط رو هدایت میکنن. وقت توصیفی که میکنن، یعنی فرمود هؤلاء الذين لو ولوا عليكم لاظهروا فيكم الفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبريه، میگه اینا کسانی هستند که اگر پیروز بشن و ولایت بر شما رو پیدا بکنن، اگر من برانداخته بشم و سقوط بکنم و اینا بیان سر کار، اینا کسانی هستند که دیگه فسادی رو که تا حالا مخفی بود علنیش میکنن. تا حالا فساد تو خونه هاشون بود، بعد میارن تو خیابونا و اهل تکبرن، اهل فجورن، اهل تسلط بالجبریه، یعنی دیکتاتوری، تسلط بالجبریه یعنی اهل دیکتاتوری و استبدادن، اهل فساد در ارزن، اهل تبعیت هوای نفسن. بعدشون میگن که خطاب به اصحابشون، میگن فیکم العلماء و الفقها و النجبا، میگه شما که بینتون آدمای بزرگن، فقها هستید، بین شما علما هستن، آدمای نجیب، حکما، حافظان قرآن، متحجد بینید در سحر، افلا تسخفون، چرا شما عصبانی نمیشید؟ چرا واسه بین همینطور هی منو ورور نگاه میکنید؟ چرا نگاه میکنید؟ چرا حرکت نمیکنید؟ افلا تهتمون، چرا همت و اهتمام نمی کنید؟ معلوم بوده یه دوره بوده که دیگه هر چی حضرت امیر داد می زده کسی گوش نمی کرده، همه مردن حجب آقا صحیح می فرمایید، درست می فرمایید اینها، ولی حالا شما خودتون ناراحت نکنید، خیلی می گذره، هزار سال اولش سخته. خب حضرت امیر باید همچی تیپای رو برو بوده دیگه، این از آخر تو آخر یکی از سخنش گریه می کنه ایشون رو منبر حضرت امیر. ایشون میگه که چرا به خود نمیایید، چرا تکان نمیخورید؟ ان ينازعكم الولایه علیکم سفهاؤكم، نمیفهمید یه مش احمق دارن در شما حاکم میشن؟ سفیه، نمیفهمید سفها جامعه دارن در شما حاکم خواهند شد؟ بل اشرار الارازل، ید اشرار و آدمای وزل دارن حاکم میشن درتون، چرا نشستید و نگاه میکنید به من کمک نمیکنید؟ بعد فرمود فاسمعوا قولی اذا قلت، گوش کنید به حرفم وقتی حرف میزنم، اطیع او امری اذا امرت، وقتی دستور میدم به حرف کنید، اطاعت کنید، من چقدر دستوری بدم که رو هوا معلق میمونه. بعد فرمود که به خدا اگر به تنهایی با همه اینها درگیر شدم وحشت ندارم، لست توحشت. بعد فرمود به شما بگم من هیچ تردید ندارم در این سفتندی. فرمود انی من ذلالتهم التي هم فیها والهدى الذي نحن علی لعلا ثقت و بینه، من در این که اینها بر باطلن و من بر حقم ذره ای تردید ندارم، بیانه مثل روز روشن برام روشنه که این صفبندی با اینکه طرف مقابل کیه؟ طرف مقابل کافر و مشرک و اینا نیست، طرف مقابل رهبرش معاویه است که برادر زن پیغمبره، جزء کتاب وحیه، جزء اصحاب پیغمبر حساب میشه و در جبهش خیلی از اصحاب یا فرزندان اصحاب پیغمبر و بزرگان جامعه اسلامی کنارشن، یعنی تشخیص واقعا سخت بوده برای خیلی ها. که علی درست میگه یا اون همشون قومش پیغمبرن اصحاب پیغمبر اینا کنید تا معاویه که در نظر ما دیگه احتیاجی به توضیح نداره اینجوری بوده چه برسه به طلحه و زبیر و دیگران. وقت ایشون میفرمان که مردم بدان اینی الال قاهرت دیر مشتاق، فرمود من که مشتاق مرگم و منتظر شهادتم، فرمود که من تمام تأسف و حزن من بابت خودم نیست، بابت اینه که میترسم. این میگه خیلی عالی، این تعبیر خیلی زیباست. میگه که میفرماد که اینی الال قاهرت دیر مشتاق و لحسن ثواب ربی لمنتظر، من که منتظر فقط پاداش خدا هستم و آماده و منتظر مرگ و شهادت، اما تمام نگرانیم به خاطر شما هاست از ترس این که من ایل یا امر هاوه الامه صفهاؤها و فجارها، من میترسم یه مش آدم صفی و نادان و یه مش آدم فاسق و فاجر در شما حاکم بشن و چه کار کنن؟ و یتخذوا مال الله دولا و عباد الله خللا، بیان اموال عمومی رو که مال الله مال خداست و مال همه مردمه، اموال عمومی رو بین خودشون دست به دست کنن و بخورن و بندگان خدا رو تبدیل کنن به بردگان خودشون. اینا فلسفه در واقع مبارزات و حکومت ده. و با صالحین با انسانهای درستکار اعلام جنگ بکنن، اینها رو قلع و قمع کنن، و صالحین حربا و الفاسقین حزب، آدمای فاسق رو تو جامعه سازماندهی کنن، منسجم کنن و با اینا بیان به سراغ آدمای صالح. بعد فرمود فوالله انی لعلی الحق، به خدا سوگند من بر حقم، و انی للشهادت محب، من عاشق شهادتم. یه زن رو منبرشون گریه کرد، همون جایی حتی در حرف دین همینطور همه واسدن نگاش میکنه. بعد یه مرتبه اونجا داره تو روایت داره که حضرت همین یه مرتبه وسط سخنرانیشون سکوت کرده، سکوت کرد سرش انداخت پایین. بعد یه مرتبه دیدن در شانه های امرمانون میلرزه، شروع کرد گریه، اول آرام، بعد حق حق علی بلند شد، بلند داره گریه میکنه رو منبر وسط سخنرانیش. بعد دیدم که داره میگه که فرمود که ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم الا يكون اليوم احيا، فرمود ضرر نکردن اون برادران ما که خونشون ریخته شد و شهید شدن، این که امروز زنده نیستن و این روزهای سیاه رو نمیبینن، خوشا به حال اونایی که شهید شدن. این جمله انگلی مومن. بعد فرمود که دیگه نیستن که یسیغون الغصص و یشربون الرنق، هی قصه بخورن و رنج بکشن و آب بشن مثل شمع، خوشا به حال اونا که رفتن شهید شدن و نموندن مثل من که این همه رنج ببرن. بعد میگه که قد والله لقلا، خدا سوگند اونها به لقاء خدا رفتن و خداوند اجرشون رو بهشون داد و به امنیت دار الامن الهی رسیدن. بعد فرمودن که این خیلی جمله دردناکی واقعا، فرمود که این اخوان کجان برادران من، شروع کرد اسم اصحابش که شهید شده بودن یکی یکی اسم بردن، گفت کجاست کجایم برادرانم که در مسیر حق بودن، اینه امار، امار کو، این سخنانی علی من، امار کو، اینه زو شهادته، کو زو شهادته، کو ابن تیه ها، اینه نزراهم من اخوانم، کو امثال اینا و برادران دیگرشون که الذین تعاقدوا علی المنیه، پیمان مرگ بسته بودن زیر پرچم من و سرهاشون رو هدیه می بردن پیش آدم های فاسد، این آماده شهادت بودن هر لحظه. بعد اونجا که روایت داره که حضرت اینقدر گریه کرد علی روی منبر که صورتش و تمام محاسنش خیز شد، دستش گرفت زیر محاسنش، دیدن دستش هم باز پر اشک، اینقدر گریه کرد روی منبر جلو همه وسط سخنرانی. بعد فرمود که اذه علا اخوانی، گفت آه برادرانه، الذین تلو القرآن فاحکم، اونهایی که اهل تلاوت قرآن بودند و قرآن رو حاکم میکردند، اونهایی که فریضه و واجبات الهی رو تدبر میکردند و اقامه میکردند، اونهایی که سنت خدا رو احیا میکردند و بدعت رو میمیراندند. و این آخر عرضم این جمله حضرت امیره که فرمود و دعو الی الجهاد فاجابوا، وقتی دعوت به جهاد و مبارزشون میکردند فوری بلند میشدند، تا میگفتن عملیات میگفتن ما هستیم، و وثقوا بالغائب، به رهبرشون اعتماد داشتن، فتبعوه و اطاعت میکردن. شما میبینید اینا دردهای امیرالمؤمنین اواخر حکومتش، این وضعیت امیرالمؤمنین. این انتقادایی که با عثمان میکردن، من فقط یه نمونهش اینجا عرض بکنم، شورش که شد جمعیت ریخت اطراف دارالاماره و اون منطقه خلافت رو، دارالخلافه رو جمعیت محاسبه
را کرد. البته خدمت شما عرض کنم که هر کدوم از این مطالبی که شما بفرمایید خودش شاید بشه ساعت‌ها در ارتباط بشه. مثلا همین نامه سرگشادی که شما فرمودید، همون قسمتی که حضرت امیر در من برای خودشون گریه میکنه، اینا همش پیام داره، همش صحبت داره و به هر صورت جا داره که هر کدومش رو یه بحث جداگانه در برنامه جداگانه. ببخشید فرمایش شما قطع شد.
ببینید جمعیت فشار میارن، عثمان خلیفه سوم اول مقاومت میکنه، مثال داره یک ماه این محاصره و درگیری ها طول میکشه و باز دوباره ترک میشه، متارکه میشه، دوباره انجام میشه و بالاخره جوری میشه که قرار میشه که خلیفه سوم هر شبت که مردم میگن که ما فقط علی رو قبول داریم که بره با خلیفه سوم صحبت کنه و ازش تعهد بگیره که این جاهایی که مفاسدی هست که اینا رو درستش کنه. حضرت آمدن به عثمان گفت، به خلیفه سوم گفتن که یه چیزی بنویس، تعهد کن برای مردم که درست میکنی کارا رو، که به خلاف سنت پیغمبر و خلاف قرآن عمل کردی در مواردی. عثمان گفتش که خلیفه سوم گفت خودت بنویس. گفت تو بنویس من امضا میکنم. حالا لازم میدونید که عثمان اگر امیرالمومنین یک بار داماد پیغمبره، عثمان دو بار داماد پیغمبره و عثمان و امیرالمومنین به قول ما مشهدی ها همزلف میگیم، ما همزلف هم بودن و رفقای سابق و
باجناق بودن
و از همرزمان هم از قدیم، از شاید از بله از 30-35 سال قبل اینا با هم همرزم بودن. عثمان گفتش که تو هرچی بینیست، تو یه چیزی بینیست تو مردم راضی بشن من امضا میکنم. اون وقت چیه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ان لکم علی، خلیفه به مردم میگه، میگه حق شماست به گردن من، ان اعمل فیکم به کتاب الله عز و جل، که از این به بعد دیگه به کتاب خدا و طبق قرآن حکومت کنم و سنت نبیه و طبق سنت پیغمبر حکومت کنم. من قبول دارم یه جایی خلاف کتاب و سنت شده، درستش میکنم. حالا تعهد این خیلی مهمه. من خواهش میکنم از بینندگان محترم توجه کنن، اینا جمله های تعهدایی که امیرالمومنین از امیرالمومنین صلی الله علیه از خلیفه سوم میگه، تعهد کن اینا رو. چی؟ ان المحروم یعطا، به محرومین جامعه باید رسیدگی کنه، چون تو جامعه اسلامی انسان فقیر و گرسنه و بی خانمان نباید باشه تا جایی که میتونی. البته فرمود تعهد کن که ان المحروم یعطا، محرومین بایستی بهشون بخشیده بشه و تامین بشن، و الخائف یؤمن و المنفی یرد، اونایی که به خاطر نهی از منکر تبعید شدن، تحت فشار قرار گرفتن، مثل مالک اشتر. میدونی مالک اشتر زمان خلیفه سوم تبعید شد، ابوذر تبعید شد، خیلی ها یا زندان تبعید. گفت اینهایی رو که باشون برخورد کردی، که شیعیان امیرالمومنین بودن، اصحاب پیغمبر بودن، اینهایی که به خاطر اینکه تو رو امر به معروف و نهی از منکر شماها رو کردن باشون برخورد کردی، اینها باید جبران بشن. این هم جزء تعهداتی که خلیفه سوم بوده. و ان اینش نگاه کنید خیلی مهمه، و ان المال يرد على اهل الحقوق، اموال بیت المالی که این وسط کسانی سو استفاده کردن، اختلاس کردن، کاری شد، اینها باید به مردم، به صاحبان حقش دوباره برگرد. اینها رو تعهد تا حکومت اسلامی بشه. و ان یعزل، بعد شروع کرد عبدالله ابن سعد عدی سر که حاکم مصر و بعد از حاکمایی که فاسد شده بودن، اینا رو از تعمیر گفت تعهد بده که اینا رو عزل میکنی و عوضشون میکنی و کسانی رو میاری که تو چارچوب کتاب و سنت باشن و یولا علیهم من یرضون، مردم هم راضی باشن. بعد مردم از مردم پرسیدن کی رو میخواید حاکم باشه بر شما در مصر؟ مردم گفتن محمد بن ابوبکر رو میخوان. عثمان هم گفت خیلی خوب، لکم ذالک، خیلی خوب، حاکم عوض کردم، تو برو حاکم باش. بعد مردم راضی نشدن، گفتن این کافی نیست که عثمان خلیفه زیرش امضا کنه، باید علی ضمانت کنه. گفتن که امیرالمومنین زیرش امضا بکن، تو هم شما ضامن باش، شما قبول کن. وقت اونجا داره زیرش زیر اون نامه نوشته، ان علی ابن ابی طالب ضمین للمؤمنین، علی ابن ابی طالب ضمانت میکند برای مؤمنین، بالوفاء لهم بما فی هذا الكتاب، یعنی که اون چیزی که در عهدنامه آمده بهش وفا بشه و باید عمل بشه. یعنی امیرالمومنین باید امضا زیرش بذاره که مردم قبول کنن و با خلیفه بهش مهلت بدن برای اینکه قرار درست کنه. بعد زیرش هم به شهد علی ذالک شاهدان این قرارداد، یا زبیر، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن حمد، زید بن ثابت، اینا همه زیر نامه را امضا کردن که ما شاهد بودیم. تاریخ ذوالحجه سال 35. حالا چرا این وضع بود؟ برای که مردم بعد دیدن امیرالمومنین چی حکومت کرد. امام باقر سلام الله علیه روایت داره از قول حضرت امیر نقل میکنه، راجع به حضرت امیر میگه که ازشون میپرسن پدر شما چطور حکومت کرد که هنوز که هنوز اسم حکومت علی وقتی کسی میاره زیر زبانش مزه میکنه. امام باقر فرمود لقد ولی علیون 5 سنین، میگه پدر ما علی نزدیک به 5 سال ولایت کرد و در تمام این دوران ما وضع آجر رفتن علی آجره، یک آجر رو آجر نگذاشت برای خودش. ولا لبنه تن علی لبنه، در تمام دوران حکومت یک خش رو خش برای خودش نگذاشت. پدر ما علی اینجوری حکومت کرد. ولا اقطع قطیعا، حاتم بخشی از بیت المال برای قوم و خیشاش و دوستانش و باندش و حزبش نکرد. ولا اورث بیضاء ولا حمراء، از خودش به عنوان شخص طلا و نقره ارث نگذاشت. این در حالی بود که بعضی از اصحاب پیغمبر که یاران امیرالمؤمنین بودند و اونها سابقه داشتن در جنگ و در انقلاب، وقتی که مردن مثل طلحه و زبیر که با علی جنگیدن، وقتی مردن آمدن اموالشون رو تقسیم کنن برای ورثه‌شون و عروس و داماد و نوه و دختر و پسر، اونجا داره بعضی از اینا اونقدر طلا داشتن که باید با تبر می‌شکستن. درست شد؟ و معلومه که چرا با علی درگیر میشن. و امام باقر میگه پدر ما علی وقتی از دنیا رفت طلا و نقره، یا فرض بفرمایید حساسیت امیرالمومنین در باب رشوه یا چیزی که نزدیک به رشوه است، این قضیه هم نقل تو نهج البلاغه است. یک کسی آمد در زمان حکومت از خود حضرت امیر نقل می‌کنه، میگه یک کسی آمد برای من یه چیزی آورد، یه زرد آورد، سرش هم بسته بود و اینا، معلوم بود یه چیز حسابی به حساب یک معجون خوشمزه چیز درست کرده که آمده به ما بده. بعد حضرت با تنفر صحبت می‌کنه، میگه این چیزی بود انگار سرشو با قی مار، با آب دهن مار، انگار با زهر سرشو مهر کرده بودن، یعنی با تنفر نسبت به این هدیه. میگه آورد گذشت جلوی من و حضرت امیر صلوات الله علیه میگن که ازش پرسیدن که این چی آوردی برای من، حاکم اسلامی چی آوردی برای من، صدقتون ام زکاتون ام سله، این صدقه برای ما آوردی یا زکات یا سله چی آوردی، هر کدوم از اینا که آوردی بر ما برای ما حرامه، اینا به من تعلق نمیگیره، چی برای من آوردی؟ گفت ای آقا چرا مثلا اینقدر مقدس بازی در این هدیتون، هدیه است آوردم خدمتتون. درست شد؟ حضرت امیر چی جواب داد؟ بهش گفت که خدا مرگت بده، آمدی سر من کلاه شرعی بگذاری، از راه مذهب و اینا وارد شدی، یعنی اسمش نمیذاری رشوه، اسمش میذاری هدیه با من. بعد میگن که فرمودن از راه دین وارد شدی. بعد داری که کارش یه سره بشه، گفتن که اینو بدان به خدا سوگند، اگر هفت سرزمین رو همین الان به من سند محضریش رو بدن، بگن مال تو، ولی قیمتش فقط اینه که یک مورچه داره از جرف میشه، یک دانه گندم که دهن مورچه است، به من میگن آقا تو همین دونه گندم رو از دهن مورچه بگیر، این هفت سرزمین در اختیارت. فرمود والله به خدا سوگند این معامله رو نخواهم کرد، من در حد گرفتن دانه گندم از دهن یک مورچه معصیت نمی کنم. تا حالا آمدی با یک ظرف خوراکی به من منو بخری؟ و از این قبیل موارد زیاده که دیگه حالا
من آیه رحیم پور سعی میکنم کمتر صحبت بکنم تو از محضر مبارک شما بیشتر استفاده
بکنم. محضر مبارک امیرالمومنین
مافی. یه تعریف مشخص از حکومت دینی توسط امام علی میشه ارائه فرمود. اصلا امام علی در ارتباط با حکومت دینی یک تعریف مشخصی دارن که
اصلا وقتی من اون سه راجب علایزی که داشتم میکردم بکنم، وقتی ما راجب خلیفه سوم یا خلفای قبل از حضرت امیر داریم بحث میکنیم، البته این به اون معنا نیست که واقعا زحمات و تلاش هایی که اینها در دوران پیامبر اکرم کرده بودن بالاخره برای اسلام، اینها اون رو نمیخوایم از شما کنیم. برادران اهل سنت ما هر شبت که نسبت به این قضیه من بنا رو داریم میذارم که توجیه هستن که قصد ما اینجا هر شبت که اهانت کردن به کسی علی عزو الله نیست، ولی بالاخره نقطه ایست، یه اختلاف نظری بوده است بین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و خلیفه سوم و یا خلفای قبل اختلاف نظر بود. این هم چیزی نیست که بخواد کسی کتمانش کنه یا باشه، این بحث تاریخی است، اسنادش روشنه. اصل این اختلاف نظر و اختلاف سیره وجود داشته واقعا، و الا قصد توهین به ارشادت که خلفای قبل از حضرت امیر نیست، متأخر خود مسیری که ما بهش معتقدیم مسیر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه هست، ضمن احترام به زحماتی که هر کسی دیگری در راه دین کشیده. هر شبت تعریف از حکومت دینی، بله حضرت امیر سرتاسر زندگیش و عملش در واقع تعریف حکومت دینی بوده و تاجر خود دیت حکومت دینی چیست هم تعریف ها زیاد دارم. من برای که وقت زیاد نگیرم فقط یه نمونه رو اشاره میکنم. ایشان در همون اول عهدنامه مالک اشتر که دارن مالک رو میفرستن برای شمال افریقا و مصر، تعریف میکنن وظایفشو، چهار تا رکن میارن که حکومت دینی در واقع یعنی حکومتی که این چهار تا کار رو باید انجام بده. در واقع فلسفه سیاست و قدرت در اسلام این چهار تاست. حکومتی دینی است در تعریف امیرالمؤمنین که به این چهار وظیفه عمل کنه. تو چه میتو؟ یک، اونجا فرمودن هاذا ما امر به عبدالله امیرالمؤمنین، این امریه و فرمان بنده خدا. این هم جالبه که حضرت امیر تو بر اوامر حکومتیشون اول صفتی که برای خودشون میارن عبدالله هست. میگه این دستور بنده خدا علی، بعد امیر المؤمنین. یعنی این مسئله عبد عبدالله عبودیت رو در قبل و در کنار مسئله امیر المؤمنین و امارت و آمریت قرار میده. یعنی بحث آمریت و عبودیت کاملا مربوطه. یعنی تو منطق علی بن ابی طالب که منطق قرآن و سنت پیغمبره در واقع، در این منطق کسی حق آمریت و ولایت دارد که عبودیت داره، و لذا حکومت دینی دقیقا ضد استبدادی است.
اون الذی اسرا به عبده
بنگذن. این مسئله عبد، اصلا کسی حق حکومت در مردم داره که عبد خدا باشه؟ کی عبد خداست؟ کسی که حقوق مردم رو رعایت کنه. ولذا اصلا از ذاتن منتفی است استبداد دینی. اصلا استبداد دینی تو منطق امیرالمؤمنین معنی نداره، مگر اینکه کسانی استبدادشان بدن با علم کردن دین و سوء استفاده از دین و تظاهر بدین که او واسه شداست، که نفاق او در واقع ایمان نیست. هر شبه که او اول عهدنامه حضرت امیر به مالک میگن، میفرمان من تو رو میفرستم برای چهار تا کار. اینا به نظر میرسه که چهار وظیفه و رکن اصلی تعریف حکومت دینی است و چهار وظیفه حاکمان دینی است تو همه دوران ها. فرمودن میفرستم اونجا برای یک جبایت الخراج، یعنی برای جمع کردن مالیات های حکومتی. یعنی چی؟ یعنی گرفتن مالیات از سرمایه‌دارها به نفع فقرا و محرومین. به تعبیر امروزیش میشه توزیع عادلانه ثروت، پر کردن فاصله های طبقاتی. پس این یک وظیفه حکومت اسلامی است، عدالت اقتصادی. دو، عمارت البلاد، عمارت بلاد ها. میفرستم اونجا برای که سرزمین های اسلامی رو آباد کنیم. پس وظیفه دینی حکومت آباد کردن جامعه اسلامی. جامعه اسلامی در علوم، در صنایع، ارشد، در دانشگاه ها، بیمارستان، پزشکی، در همه مسائل باید جلو باشه در جهان. این تعبیر امارت بلاد ها، این آباد کردن سرزمین های اسلامی، یعنی جامعه مخروبه، جامعه عقب افتاده، جامعه وابسته، محتاج و مصرف کننده، جامعه دینی نیست. به تعریف امام، حکومت دینی یکی از وظایف دینیش اینه که هر شبت که سرزمین های اسلامی رو آباد کنه، یعنی سطح زندگی و رفاه عمومی رو بیاره بالا و آباد کنه. امارت یکی هم جهاد عدوها، یعنی مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمین، تأمین امنیت داخلی، تأمین امنیت خارجی، استقلال و عزت جامعه اسلامی، حکومت اسلام. و یکی هم که اینم خیلی مهمه، استصلاح اهلها، یعنی تربیت فرهنگی و اخلاقی و معنوی مردم، اصلاح جامعه. این که بعضی ها میگن آقا حکومت نباید تو مسائل اخلاقی و معنوی و عرشب دینی دخالت بکنه، اینا رو باید همطور بمانه. همین چند وقتی که آقا مازم رده تعبیر فرمودن که دولت اسلامی تو مسائل فرهنگ دولت بیطرف نباید باشه، در واقع سند شرعیش یک سندش همینه که از رمی گفت میفرسم اینجا برای استثناء وظیفه داره حکومت که برای تربیت و اصلاح فرهنگ و افکار عمومی در جامعه. نمیتونه بگه فرهنگ و اینا ربطی به ما نداره تا دخالت کنه بگن آقا مثلا دین دولتی شد. نه، دولت دینی وظیفه شد. حالا از قدر زیاده دیگه، حالا تاریخ مختلف وجود
داره. تشکر میکنیم از شما. آقای رحیم‌پور، با توجه به این که حضرت علی علیه السلام در ارتباط با خرج بیت المال، همون گونه که میفرمودن شما میری برای جمع کردن مالیات، در ارتباط با مصرف بیت المال و حقوق مردم هم خیلی حساسیت نشون میدادن، میخواستم تقاضا بکنم که در این ارتباط اگر روایتی مد نظر شما هست در ارتباط با حساسیت امام علی علیه السلام در ارتباط با بیت المال، حقوق مردم.
باز در این باب خصوصیات، چون وقت نیست، من فقط به یک یا دو نمونه روایت اکتفا میکنم. یه موردش که خیلی جالبه، قضیه بوده که در بازار اهواز در اون دوران اتفاق افتاده در خوزستان، که یکی از ایالت‌های حکومت، چون حکومت اسلامی در زمان علما، خب دیگه میدونید مثلا ایران یه بخشی از این حکومت بود، عراق یه بخشش بود، اون شامل سرزمین بسیار وسیع بود. خبر رسید، گزارشون حضرت امیر بازرسی مخفی و علنی داشتن در حکومت. این حجی علاقه خودشون میفرمانگاهی میفرمان اخبرنی عینی به فلان، اخبرنی عیونی، یعنی چشم من، چشمهای من به من خبر دادن، یعنی نیروهای بازرسی مخفی من به من گفتن که اونجا تو داری فلان میکنی. مثلا یه بار به عثمان بن حنیف در بصره فرمودن ببینید نیروهای در واقع اطلاعاتی حضرت امیر چقدر دقیق گزارش میکنن به حضرت امیر که استاندار شما در بصره، یعنی عثمان بن حنیف، رفته توی یک مهمانی، سرمایه‌دارای بصره دعوتش کردن، رفته یه قبول کرده، رفته توی مهمانی که توی سر یه صفحه چرب و نرمی نشسته، در حالی که توی مهمانی فقرا رو راه نمیدادن اصلا، چای گزارش بعضی تعمیر میشه فوری حضرت برخورد میکنه، برخورد شدید باش میکنه، فهمیدن من فکر نمیکردم تو اینقدر تربیت نشده باشه که میهمانی کسانی را بپذیری که فقرا رو توی سر سفرهشون را نمیدن و ثروتمندا نشستن فقط سر اون سفره. شنیدم وقتی سر اون سفره نشستی هی هم برات چیز میآوردن، هی بالا میخوردی بالا میکشیدی، خلاصه برخورد میکنن باش. یه مورد خبر میدن که در بازار اهواز، ناظر مالی بازار اهواز یعنی متصدی امور اقتصادی در منطقه بازار اهواز، این آقا اموال مردم اونجا بالا کشید و رشوه و اختلاس و اینا، مردم پچ پچ را افتاده تو اهواز که بابا این حکومت دینی چیه، حکومتی حکومت علی چیه، مسئول حکومتیش اینجا داره رشوه میگیره و مثلا کثافت کاری میکنه. وقت اونجا فوری حضرت امیر یک بخشنامه دستور حکومتی دادن فوری به فرماندار ناحیه اهواز. من ترجمه بخشی از نامه رو براتون فقط سریع میکنم. برخورد قاطع سریع و خشن با کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اینا که اهل اختلاس و اینا هستن. فرمود که نام حضرت امیر دستور میدن به فرماندار ناحیه که در مورد ناظر مالی بازار اهواز این کارا رو بکن. ترجمهش میده فرمودن بلا فاصله او را عزل کن، باش مسامحه و مماشات نکن و او را چنان که هست بی کم و بیش به مردم معرفی کن. این هم خیلی نکته مهمیه. آخه بعضی ها منطقشون اینه ولو با حسن نیت ها میگن آقا حالا یه جایی یه کسی تو حکومت رشوه خورد صداش در نمیاد، مردم اگه صداش در بیاریم مردم بدبین میشن. این اصلا برعکس منطق علیه. امیرالمومنین میگه اگه صداش در نیاری مردم بدبین میشن، باید بگو شفاف به مردم بگو، معرفیش کن. فرمود او را معرفی کن به مردم و آبرویش را بریز. برای چی؟ برای که آبروی حکومت دینی رو ریخته پیش مردم. فرمودن او را حبس کن، اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل میکنن، قاطعیت میبین، و خودت را خار میکنن. برای که این حکم خداست باید اجراش کن. بعد فرمودن که او را در روز جمعه در نماز جمعه این مسئول اقتصادی اهواز بوده، فرمودن او را در نماز جمعه روز جمعه پیش چشم مردم اهواز تازیانه بزن، شلاق بزن، مردم ببینن داری میزنیش، و او را در کوچه های اهواز بگردان تا همه ببینن و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. بگه آقای فلانجو از من بالا کشید مدرک کشون میده ازش بگیر. بعد فرمود خیلی اصلا بعضی واقعا آدم تعجب میکنه این حوض برای کشون میگه حدود الهی، حق حقوق مردم حدود خداست. و حضرت امیر چون غیرت الله اینقدر محکم سرش وانیست، ببین چی میگه. میگه پایش را در زنجیر کن و بجز وقت نماز زنجیرش رو باز نکن. این رو باید زنجیریش کن برای که حیثیت دین و حکومت دینی رو ریخته، این مردم رو به دین و حکومت دینی بدبین کرده. بعد فرمودن که ملاقاتی نداشته باشه تا راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. نه یعنی قبل از دادگاه بگن محبت داریم، تو اونجوری بگو اونجوری بگو محبت داریم، نه بایکوتش کنید. آدمی که تو حکومت اسلامی خیانت میکنه به مردم، حضرت علی میگه بایکوتش کنید، ملاقات ممنوع تا به او راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. بعد میگن وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر، مگر بترسی که بمیرد، مریض شود یا بمیرد، و اگر کشش داشت دوباره یک ماه بعد بیا تو نماز جمعه یک 35 ضربه شلاق دیگه دوباره بزنیش پیش گروه مردم و حقوقش را از بیت المال قرض کن. این حساسیت راجع به بیت المال و اموال عمومیه. امیرالمومنینی که ببینید امیرالمومنین آدم اینا بهش میگفتن آقا این آدم خشنه تو اجرای عدالت. بله نسبت به حقوق مردم خشن بود. علی بن ابی طالب آقا میگن ایشون زرگرا دو جا اصحابشون میگن که این علی که تو جبهه هر جا ما گمش میکردیم میدیدیم کجا بیشتر خون ریخته و صفوف دشمن سازماندهیش به هم ریخته میفهمیدیم علی اونجاست. ولی میگفتن همین علی بن ابی طالب ما دو جا میدیدیم که این ضعف نشون میده، پاهاش میلرزه. یکی میگفتن موقع اذان، تا صدای اذان میامد ما میدیدیم علی زانواش میلرزه و رنگش میپره. یکی وقتی یک یتیم دارید انسان محروم رو میدید، بگه اصلا وقتی علی بن ابی طالب یک بچه یتیم رو یا یک انسان فقیر از پا افتاده رو میدید دیگه اصلا خودشون میباخت. دو جا ضعف نشون میداد. تبدیل نه ضعف نیست و این قوته. ولی وقتی که میبینه این کسی که تو حکومت داره بالا میکشه اموال عمومی رو، در واقع داره حقوق او، زن یتیم، همسر شهید، او زن بیوه، یتیم شهید، خانواده های فقرا و محرومینی که بچه هاشون گاهی یه ماه میگذره و گوشت نمیتونن بخورن، وقتی میبینه به اونا خیانت کرده وقتی میبینه کاراش بکنه. در حالی که پیغمبر اکرم فرمود تو جامعه اسلامی اگر خانواده ای وجود داشت، این آیه، این حدیث از پیغمبر اکرم فرمود اگر تو جامعه اسلامی یه خانواده ای دیدید که 40 روز بر او گذشت و نمیتونه یه وعده گوشت بخره، فلیستقرض علی الله ولیأکل اللحم، باید حکومت بهش وام بده تا این گوشت بخره و بخوره. پیامبر فرمود تو جامعه اسلامی حکومت، بیت المال، دولت اگر میتونه، اگه داره، نگذاره یک خانواده مسلمانی بدهکار از دنیا بره و خانوادهش بعد از اون تحقیر بشه، فرض و بدهیشو حکومت بده اگر داره. البته این همه بحث اگر داره و اگر میتونه همش هست دیگه. این وضعیتی بود. از یک نمونه دیگه من عرض کنم پاسختون در باب اینکه از نزدیکترین دوستان و بستگان و یاران امیرالمومنین که ایشان هم متاسفانه خیانت کرد به حضرت، که از آدمای مهم بود و خیلی حضرت بهش اعتماد داشت، ایشون حاکم کرد در چیز و بعد خبر رسید که ایشان هم گفته حالا فلانی و فلانی و فلانی که بالا کشیده. خب حضرت هم هر وقت مطلع میشد برخورد میکرد دیگه. مثلا نحوه برخورد من یه بار نمونه به شما بگم که حضرت سریع عطولمندشون میداد. یک یادن که حضرت امیر مشغول نماز جمعه بود، یه خانمی از اصحاب حضرت امیر، خانم بسیار خانم با فضیلتیه، حتی بعد از شهادت حضرت امیر یه وقتی معاویه ایره احضارش میکنه میگه راجع به علی بگو، من و علی مقایسه کن. این خانم به معاویه میگه که من علی و حسن و حسینی که با تو نمیتونم مقایسه بکنم، من با غلام علی از بر تو و امثال تو و کل اولادت فضیلت داره. در دورانی که همه رفتن اون خلیفه معاویه آمده کل حکومت رو گرفته. این سوریه یک زمانی در دوران حکومت از تعمیر آمد، نمیدونم کدوم شهر بود که اونجا حاکم اون شهر یا مسئول تو شهر یه کسی هم که رشوه و اختلاس یه چیز بالا کشیده بود، یه ظلمی کرده بود مثلا، یا قاضی بود ظلم کرده بود. این آمد نماز جمعه، خب حضرت امیر امام جمعه بودن، نمازی که خوندن این سوده، خانم سوده آمد کنار حضرت امیر نشست و گفت آقا شما اینجا نشستید در این تو فلان شهر، این مسئولی که اونجا گذاشتید خائنه، این کارا رو کرده. واقعا حضرت امیر از بعضی از اصحاب پرسیدن، یک نفر گزارش آوردن تایید کردن، گفتن بله راست میگی خانم، اینجوری بود. این خیلی تکان دهنده اونجا داره که تو حضرت یقین کرد که سوده راست میگه، اونجا داره که حضرت امیر رو به قبله کرد جلوی این خانم و جلوی حضار شروع کرد به استغفار، و اونجا داره که اونجا هم بلند بلند گریه کرد علی، و بعد جالب حکم عزل اون رو همونجا نوشت داد به این خانم به سوده، گفت از طرف ما مأمور این حکم عزلش رو ببر اینجا، این دیگه مأمور از طرف ما نیست و بعدم باید محاکمه بشه. اینجوری بود حضرت امیر صلی الله علیه و آله نسبت به این حقوق مردم، حق الناس، که حق الناس یکی مقدسات و محترمات فقه شیعه است. تمام فقها شیعه اون مسئله حق الناس تأکید اکید کردن و گفتن که حتی خداوند حق از حق الله میگذره در مورد افادن و حق الناس میگذره. حق الناس همین حقوق بشره، اتا حقوق بشر در تعریف الهی و انبیایی، نه تو تعریف لیبرالی و سرمایه داریش و قربیش. این همون این نمونه ابن عباس. اینه خبر رسید، من این خلاصش عرض بکنم. امام وقتی خبر رسید بهشون که این خیانت کرده، امام این نوشتن بهش نامه نوشتن فرمودن که مثل که یه انوالی برشو در رفته بود، بهش گفتن که می کن تو اشرت که کفی امانتی، من تو رو شریک خودم کردم در این امانت. بعد حضرت فرمود حکومت امانت خدا و مردم است، امانت الله و امانت الناس، یه امانت خدا و مردمه، من تو رو شریک کردم تو این مسئولیت و امانت و تو به من خیانت کردی، خونت مع الخائنین، تو به من خیانت کردی. بعد میگن دیدی حالا همه دور و بر منو خلوت کردن، همه دارن به من پشت. فلما رأیت الزمان على ابن عمك قد کلب، حالا تو دیدی اوضاع برگشته، هوا پسه و همه منو تنها گذاشتن، تو هم گفتی خب دیگه علی معلوم شه آخرای حکومت شه و داره ضعیف میشه، حالا که همه دیگه بین دیگه دارن میخورن، من بخوریم و بریم. حضرت میگن تو به من خیانت کردی. بعد من ترجمه شو سریع بخونم چون وقت نیست. فرمودن که انکه، فرمودن گویا تو معلوم، حالا این آدم سابقه جهاد هم داشته، خیلی سابقه های خوبی داشته قبلا، بهش فرمودن که تو معلوم میشه اون سابقه مبارزات و جهادهایی که قبلا داشتی از اونها هم خدا رو اراده نکرده بودی، منظور نیت خدایی نداشتی، حالا معلوم میشه که چطور میشه تو برای خدا رفته باشی جنگیده باشی، قبلا جانت رو تقدیم کرده باشی، حالا از مال نتونی بگیری، معلوم میشه اون وقت یه مشکلی داشتی، عیبی داشتی که حالا داره روشن میشه. و بله، و گویا تو بیانه و بیانه آشکاری از طرف خداوند نداشتی. و فعنکه انما کن که تکید حاضر الامه، تو مثل که میخوای کلاه این امت رو برداری، کلاه مردم رو میخوای برداری و دنیاشون رو به نفع خودت مصادره کنی، در بهره‌گیری از اموال عمومی و غنیمت آنها میخوای فریبشون بدی، کلاهشون رو برداری. بعد فرمودن تو معلوم میشه که آب ندیده بودی و الا شناگر ماهر بودی. فرمودن مجال خیانت که مجال خیانت به امت که به دست افتاد شتاب کردی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان و محرومان نهاده بودند ربودی اموال عمومی رو. چنان که گرد بز زخم خورده را به نیش میکشد، تو اموال مردم را به نیش کشیدی و به حجاز بردی بی آن که احساس گناه کنی. بعد فرمودن که مثل این که با اموال مردم چنان کردی که انگار ارث پدر و مادرت بود. اینا ترجمه فرموشد از دنیا. بعد فرمود سبحان الله، اما تؤمنو بالمعاد، تو اصلا به معاد اعتقاد نداشتی. بعد میگن که اما تخاف و نقاش الحساب، تو از میجه حساب نمی ترسی. هیچ کسی که پیش ما عاقل حساب می آمدی، تو میکردیم آدمی تو و عاقلی کیفه تو سیغو چطور میخوری و بالا میکشی اموالی رو که میدونی حرامه و مال مردمه، مال مسلمین، مال تو نیست. چطور با این پول مردم میری ازدواج میکنی و همینطور مال مساکین، مؤمنین، مجاهدین، رزمنده ها مال اوناست. بعد فرمودن از خدا بترس، اموال عمومی رو به مردم برگردان. این آخرش جالبه، فإنك إن لم تفعل، اگر برگردون، اگر برنگردونی این اموال رو، لأضربنك بسیفی، با شمشیری تو را میزنم که هر کسی رو با این شمشیر زدم رفت جهنم، میزنم، میکشنه و باید درگیر میشن، مسامحه سر بیت المال نمیکنم من. و ایش از همه مهمتر اینه، والله لو ان الحسن والحسین، به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم کاری که تو کردی بکنن با اونا هم برخورد میکن. یعنی حرف محاله دیگه، حسن و حسین که محاله چه کاری بکنن. ولی حضرت امین میگه حتی اگر حسن و حسین این کارو بکنن که تو کردی، با هم شمشیر اونا هم میزنن. یعنی من با تو به خاطر سابقه رفاقت اونا با تو تعارف رو در واسطی ندارم.
خب امام علی علیه السلام بر مسند حکومت نشستن آقای رحیمپور.
بله.
یکی دو تا سخنرانی همون ابتدای حکومتشون ایشون داشتن که مثل بیانیه ابتدایی یا مانیفست ایشون بوده. در اون اول ارتباط با حکومتی که در دست گرفته بودن چه مطالبی گفتن؟ حکومت خودتون رو چجوری ترسیم کردن که چیکار میخوام بکنم من توی این حکومت؟
هر شبت که من یک تذکر رو بدم برای این روایت که میخونم با این حرارت، برای که سوء تفاهم نشه، کسی فکر نکنه ما خودمون اهل عمل به اینا هستیم. معرض بکنم، گفتن بنده خدایی روزه نمیگرفت ولی برای سحری پا میشد سحری میخورد. گفتم تو که روزه نمیگیری چرا سحری میخوری؟ گفت که من که روزه نمیگیرم، اگه سحری هم نخورم دیگه پاک کافرم. حالا ما که البته بنده معلمم، کاری نیستم، ولی کاری هم میبودم یقین دارم اهل عمل به اینا بنده نیستم، مثل خیلی از دیگرانی که الان هستم توی مسئولیت ها و مثل بنده هم اهل عمل به اینا نیستم. ولی که میخوام عرض کنم، حالا ما که اهل عمل به اینا نیستیم، ولی بگیم اینا رو، یعنی حداقل در جریان باشیم که ما این شبها برای کی داریم عزاداری میکنیم، برای چه فرهنگی، برای چه مکتبی. اینش مهمه، و الا عمل به اینا واقعا سخته. و ماهای هم من بنده امثال بنده هم ما همون آب ندیده هایی نیم که داریم یه حرفا رو میزنیم، معلی سو وقت آب ندیده چی کار میشه. هر شبت که هم تو فرمودی حضرت امیر تو همون
ببخشید، حالا که بحث روایت رو شما فرمودید به منبع اینا میشه اشاره بفرمایید؟ این روایت از کجا استخراج؟ خب بعضی از روایات قرآن هست و مشخصه.
این روایت رو من عرض کردم، این روایت ها من از کتب معتبر منابع شیعه است، یعنی از بهار الانوار.
بله.
هر شبت که از وافی است، از اصول کافی است، از نهج البلاغه است و از کتاب الحیات که شش جلدش ترجمه هم شده به فارسی. اینا دوستان این منابع رو میتونن رجوع کنن.
جزو کتب معتبر هست که حتی بعضیش مورد وثوق اهل تسنن هم هست اینطور که.
بله، بعضی از این روایات منابع هم داره.
درسته.
هر شبت که حضرت امیر همون اول حکومتش خب با کسی تعارف نکرد، یعنی ایشان اصلا دو پهلو حرف نزد، خیلی شفاف حرفاشو زد. بزا میدونید در زمان بعد از خلیفه دوم که شورای رهبری، شورای به اصطلاح خلافت که ایشون هم جزش بودن، بعد بحث شد، نامزد اول برای رهبری بعد از خلیفه دوم ایشون بودن، یعنی حتی رأی بیشتری هم داشتن. عبدالرحمن ابن عوف آمد خدمت ایشون، گفت آقا الان مثلا 3-3 یا 2-2 مثلا توی شورا آرا نظر من تعیین کننده است. الان من اگر به شما چی من رأی بدم شما میشی. متوجه شرطی دارم یا خواهشی دارم. شما اعلام کن که به روش مثلا شیخی میخوای حکومت کنی. خب ایشون کافی بود بگه که حالا توریه بکنه بگه خیلی خب حالا یه کارش میکنیم مثلا. بگه خب حالا قدرت رو میگیریم بعد کار خودمون رو میکنیم. نکن. گفت نه من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم. با اجتهاد خودم. درست شد. اولی هم که به حکومت رسید مردم که آمدن با ایشون بیعت کردن اصلا با مردم تعارف نکرد. چون یه عده‌ای برای که از مردم مثلا بخوای بیعت بگیری. مثلا بیعت بگیری، رأی بگیری، چاپلوسی بکنه برای مردم شما آبنمیدونم چین ما چین. نه اصلا از زمین اینجوری با مردم حرف نمی‌زد. اون جایی که حدود الهی بود محکم میگفت، اون جایی که حقوق مردم بود اونجا را محکم وایستاد. هدفش هم واقعا خدمت به مردم بود ولی با مردم هم ریاکاری نمی‌کرد. وقت ایشون همون اولی که آمدن با ایشون بیعت کنن اولین سخنانش این جمله رو گفت. گفت دعونی ولتمسو غیری. گفت دست از سر من بردارید. برید سراغ کسای دیگه. چون من باور نمی‌کنم شما تا آخری راه با من بیاید. شما فکر نکنید منم یه جوری مثل بقیه مثلا جای دیگه دنیا دارم حکومت میکنم. من همینجوری حکومت میکنم. این بیعتی که با من میکنید عواقب داره. این جمله‌ش اینو فرمود که انا مستقبلون عند له وجوههم و الوان. وقتی با من بیعت کردید من قبول کردم ولایت و حکومت و آمدم سر کار با اینکه حق من بوده. این حق من بود از بعد از رسالت پیغمبر. ولی حالا الان من یه بیان قبول کنم من دیگه نیستش که شما فکر کنید به همین صافی روشنی هم که همیشه همتون راضی میان بیرون. تیغ عدالت یه عده‌ای رو ناراضی میکنه. من با بعضی از شماها درگیر میشم. من نمیذارم حقوق محرومین رو بالا بکشید. خب این اولین سخنانی از تعمیر که بعضیا درست میگن، میگن و درست هم میگن که تو همین از همین اولین سخنانی از تعمیر همون سه تا جنگ در اومد. یعنی خب بابا بعضی اومدن گفتن آقا شما که دیپلمات باشی هیچ طرز حرف زدنه. اول حکومت عوضی که تثبیت کنی پایان حکومتی که به همه اومدی الان جنگ میدی. ایشون اومد گفت فهمیدن که وقتی من مسئولیت رو قبول کنم وضعیتی شروع خواهد شد که لا یقوم لها القلوب ولا یسقط علیها العقول. دلهاتون میلرزه، عقلهاتون یعنی تحلیلاتون شک میکنید، وسطاش گم میکنید، تشخیص نمیتونید بدید. چون باید کسای من مدینشم درگیرشم که پیش شماها خیلی آدمای محترمی هم. من اگر قبول کنم این مسئولیت رو به وسط کار شما دلهاتون میلرزه تا آخر با من نمیاد. لا یسقط علیها العقول یعنی قدرت تحلیل و تشخیص نخواهید داشت، اشتباه میکنید خط خط. چون که بعد همینطور شد دیگه. بعد فرمود ان الافاق قد اقامت، افقهای روشن رو ابرهای تیره گرفتن. مسئولیت رو قبول میکنن، به تکلیف من عمل میکنن، اما با شما نه تعارف دارم نه ریاکاری میکنن، به مسئولیت من عمل میکنم، آینده رو روشن نمیبینم. خب خود حضرت امین میگه من اینا رو گفتم ولی با این وجود مردم مثل یال کفتار که دور گردن کفتار انبوه حلقه میزنه، مردم اینجوری زنجیروار دور من ریختن و فشار جمعیت اینقدر بود که حسن و حسین داشتن زیر دستای جمعیت له میشدن. بعد میگه لباس من پاره شد از بس جمعیت هجوم آورد طرف من برای بیعت. ولی همین مردم همینا وقتی که پذیرفتن و شروع کردن به عمل به تکلیف، همینان عده‌ای پیمان شکستن، عده‌ای از دین بیرون رفتن، یعنی از لج من گفتن اصلا با دینم مخالفت میکنم، لج تو، عده‌ای سپن کردن و فلان. ولی ایشون میگفت اونجا خیلی آمدن با من بیعت کردن. یکی از همین سخنانه از تعمیره که اینم مسئله نظارت بر حکومت رو روشن میکنه در حکومت اسلامی شیعی. حضرت فرمود مردم مرا ببین که چطور وارد حکومت میشن. اگر دیدید وقتی از حکومت میام بیرون، اگر دیدید اموال من به طور غیر عادی و غیر متعارف زیاد شده، به غیر رحلی و راحلتی، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله امیرالمومنین خیلی جمله عجیبیه. امام معصوم کسی که از کردن پیامبر اکرم می فرمودن در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف می زد. یک انسان بزرگ از همه انبیا بعد از پیامبر اکرم از همه انبیا مقامش بالاتره. حکومت تشکیل داده ولی به مردم میگه مردم نظارت کنید بر مسئولیتون. اگر دیدید با مثلا طرف با یه اموالی میاد تو حکومت با شش برابر از حکومت میاد بیرون، حضرت امین گفت اگر دیدید در مورد من بگید فانا خائن، بدانید که من به شما خیانت کردم. خب حضرت امین معلومه خیانت نمی‌کنه، داره درس میده به مردم که تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مردم نسبت به مسئولین نسبت به دولت حساس باشن، باید سوال کنن و اونا باید جواب بدن. باید جواب بدن. حالا روایت داریم که باید جواب بدن به مردم، تا حالا اگه فرصت شد فردا شب من دارو میخونم اگر عمری بود. این خب معلوم این حساسیت حضرت علی نسبت به حقوق مردم. ببینید راجع به دستگاه قضایی من این چیز عرض بکنم که تو قوه قضایی اونا هم بدانن، دوستان میبینن روشن‌تر بشه، مردم بدانن که چقدر حساسه. از این موارد هم زیاده. حالا من یه روایت نقل بکنم. حضرت امیر یکی از اصحاب خاصشون به نام ابوالاسود دوعلی از اصحاب حضرت امیره، آدم بسیار صالحیه، آدم بسیار درستیه، حضرت بهش اعتماد داره. امیرالمومنین ایشون رو بهش حکم قضاوت میده، این میشه قاضی از طرف حضرت امیر در یک از شهرها. خب بعد از یه مدتی حکم عزلشون میزن. ابوالاسود از آدمای شیعه و مخلص حضرت امیران، آدم صالحی هم بوده، میاد پیش حضرت امیر میگه که آقا لما عزلتنی، چرا من عزل کردی؟ و ما خونتو ولا جنیتو، من که نه خیانت کردم نه جنایت کردم، من چیکار کردم؟ من عزلم کردم. خود اینم خیلی جالبه که حضرت امیر اینا رو جوری آموزش میده که بیاد سوال کنه بگه آقا چرا من عزل کردی؟ من چیکار اشتباهی کردم؟ بگو کجا کردم، توضیح بدیم. حضرت فرمودن که این خیلی خواهش میکنم گوش کنن همه شنوندگان محترم که خیلی جمله عجیبیه. فرمودن که نه تو خیانت و جنایت نکردی، اما اینی رأیت و کلامک یعلو کلام خصمک، من دیدم در دادگاه صدای تو از صدای متهم و شاکی بلندتر بود. قاضی تو حکومت اسلامی نباید تو دادگاه داد بزنه. فرمودم تو دادگاه اسلامی باید آرام صحبت کنی، اونجوری که شاکی و متهم هر دو راحت حرفشو بزنه. تو آدم سالمی، دزد و خائن و اینا نیستی، اما تو دادگاه صدات بلند بود، صدات از صدای متهم و شاکی بلندتر بود، تو دیگه حق قضاوت نداری. اینقدر حساسیت داری. فقهای شیعه هم همین رو گفتن. فقها الان تو باب قضاوت فقها میگن، فرمودن اینو بعضیشون سند روایی داره، میگن قاضی وقتی که میخواد بره تو دادگاه عصبانی نباید باشه. اگه قاضی عصبانی بره تو دادگاه حق قضاوت نداره شرعا. یا حتی بعضی فقها فرمودن که میگن که اگر میگه اگه قاضی گشنشه، تشنشه، خوابش میاد، نباید بره تو دادگاه. حتی بعضی جا یه خودم میتونید که قاضی اگه کفشش تنگه، کفشش پاشو میزنه، قضاوت نکنه، کفشش رو عوض کنه بعد بره تو دادگاه، برای که طرف کفشش پاشو میزنه حکم رو زود میده. این حساسیت حضرت امیر به حکومت دینی، یعنی دین. من واقعا تعجب میکنم این مبارزه های وسیع تئوریکی که داره علیه اصل حکومت دینی و اصل دین میشه. اینکه آقا دین از سیاست جدا است، نه کدوم دین از سیاست و حکومت جدا است.
آره چی میمونه برای قضاوت؟ بس حالا هر کسی با یه ایرادی، مثلا حالا شما صدات بلندتر بوده، شما مثلا این کارو تو بیت المال کردی، خب این مسئله رو پس کی باید اشغال بکنه؟ اگه فقط
حساسه اول این نکته که از حضرت امیر نقل میشه، اینا درس حکومت. اون استفاده اولی که باید از این روایت بکنیم اینه: امیرالمومنین به عنوان ولی خدا و وصی پیامبر اکرم و بنیانگذار حکومت اسلامی بعد از واقع پیامبر اکرم، ایشون داره دکترین خودش رو بیان میکنه. این روشن بشه ما بدونیم الگو ایناست. اسلام حساس رو حقوق مردم، توی دستگاه قضایی، توی دولت، توی وزیر، وکیل، استاندار. این روایتی که الان خوندم براتون قبل از این روایتی، این روشن بشه که حکومت دینی توی تعریف اسلامی و شیعیش رو حقوق مردم حساسه، چه تو مسائل قضاوت، چه تو مسائل اقتصادی و بیت المال، چه تو مسائل سیاسی که اگر پرداشت بعضی از روایت سیاسی رو میخونم انشاءالله این روشن بشه. نکته بعدی این که امیرالمومنین وقتی یه جای خطا میبینه نمیتونه سکوت کنه، باید برخورد کنه. بعد شما ممکنه بگید که خب آقا اگه قرار باشه اینقدر دایرهشو تنگ بگیری، اینقدر دقیق باشه، پس به قول حضرت علی کی میمونه؟ خب حالا از اون یه وقتی شد که کسی نمون دیگه، حضرت علی به اون حداقلش هم مجبور اتفاق کنه میکنه. و به شما بگم یکی از مشکلاتی که واقعا حکومت ما هم داشته، یعنی الان نظام داره، اینه که خب اینا خبر دارن که بعضی جاها تو حکومت دزدی و فساد و بعضی مسائل خلاف شرع هست. یه مقدارم بحثیه که با چند نفر آدم صالح مدیر اینا داریم، اصلا چقدر کادر تربیت شده هست. من عقیده ندارم که همینایی که تو حکومتن برادن فقط حکومت کنن. من معتقدم بسیار نیروهایی تو جامعه وجود دارن، در دانشگاه، در حوزه، در جامعه، قشرهای مختلفی در اصناف، اینا از بعضی از کسایی که مسئولیت دارن بهترن بلدن حکومت کنن. اینا باید مشارکت عمومی باشه، باید ارتباط برقرار کنن، از اونها مشورت بگیرن، نظر بخوان، اونها رو دخالت بدن و بعدم هممون بپذیریم اینا ما قبول کنیم الگو ایناست، یعنی قبول کنیم بعضی کارهای ما غلطه، بعد باید به فکر اصلاحش باشیم. یک نمونه دیگه من فرصت هست یا نیست؟
خدمت شما هست کنم که ما تقریبا تا ساعت 20 و 27 دقیقه فرصت داریم، ساعت ما الان 20:22 دقیقه هست.
خب
یعنی 4 دقیقه فرصت داریم، بازم سوالاتی هست. حالا میخواد شما تو این 4 دقیقه به همین مسئله بپردازید.
من فقط یه نمونه دیگه بخونم، چون من واقعاً که شما اصلا درست نمیدونم خودم حرف بزنم. مثلا اینا رو داشتم پیدا کردم که بازم. در واقع حضرت امیر با مردم حرف بزنن. ما ضبط صوتی اینجا
یاد داریم استفاده میکنیم.
ببینید حضرت امیر در باب مسئولیت پذیری حکومت در برابر مردم، مسئولیت حکومت اسلامی باید مسئولیت بپذیرن در برابر مردم و به وعده ها و شعارهایی که میدن وفا کنن. این حضرت امیر خودشون وقتی که سخنرانی کردن یه سری وعده هایی دادن و برنامه‌ای رو اعلام کردن، این جمله از جمله هایی که باید با آب طلا نوشته، همش اینجوریه. اینا حرفاشون رو زدن، بعد فرمودن که فکر نکنید اینا حالا من مثلا گرم شدم و یک منبری رفتم یک سخنرانی کردم و احساساتی شدم و نه. فرمود ذمتی به ما اقول و رهینتون، گردن من در گروه حرفهایی که زدم و انا بهی زعیم، و من خودم جلو میفتم اینا رو عمل کنم تا جایی که بتونم. این نشون میده که مسئولین تو حکومت اسلامی به مردم نباید وعده ای بدن که اصلا نمیخوان یا نمیتونن عمل کنن، و اگر و نشد فکر میکردن میتونن و نتونستن، بعد واقعا باید بدون از مردم عذرخواهی کنن. یه این تعبیر فرمایش حضرت امیره. بعد فرمود به مردم، گفته به مردم و به مسئولین فرمود، گفتش که این هم خیلی جالبه که حکومت دینی موظف اوضاع طبقاتی سیاسی جامعه رو عوض، اصلا حاکمان دینی نمیتونن محافظه کار باشن. حاکم علوی اصلا ضد محافظه کاریست، طرفدار عدالته. میبینید این جمله حضرت امیر رو، اول حکومتش کسی اینجوری حرف میزنه؟ یعنی کسی، من میدونم یه آدمی که با ملاکهای الهی فکر نمیکنه مثل ماها هست، مثل ما که اینجوری حرف نمیزنیم اگه به قدرت برسیم. شروع میکنیم تملق مردم، اوضاع خوبه، بهتر از این خواهد شد، این چیزا، ایشون هوای همتون رو داریم، کاری میکنیم که همتون راحت بشین. اصلا در تمام انتخابات های دنیا اینجوریه دیگه، غرب شد. حالا از همین دیگه چی میگه؟ میفرماد میگه سوگند خدا در امتحان حکومت من شما در هم میریزید و قربال میزنید، در امتحان حاکمیت من همانطور که کفگیر دیگ رو به هم میزنه، بالا و یارو میاره پایین، پایین میاره بالا. فرمود من زیر و روتون میکنم، من نمیذارم اینجوری ادامه بدید. که فرمود حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، پایین یارو میارم بالا، بالا یارو میبرم پایین، اونجایی که طبق چیز باشه. و یا اون روایتی که دیشب هم عرض کردم که ایشون فرمود والله ما کتم تو رشمتم، به خدا سوگند هر چه به مردم مربوط بود به مردم من گفتم، از مردم چیزی به پنهان نکردم، اون چه که میشد گفت. ولا کذبت و کذبت، به خدا سوگند در تمام دوران حکومتم من حتی یک دروغ به مردم نگفتم. این حکومت وقت کسایی که علیه حکومت دینی مبارزه میکنن، ایشون در همون سخنرانی خطاب کردن به بعضی از این سخنرانی اول حکومت، خطاب کردن به بعضی از دوستان سابق خودشون که بودن تو مسائل و تو اونها، و یه مقدار سوء استفاده هم کردن. ببینید فرمودن عده‌ای از شما در دنیا و مزایای حکومت غرق شدید و زمین و املاک و نهرهای خصوصی و اسبهای گران و کنیزکان نازک بدن. بعد فرمود اما من شما را از این ننگ خارج میکنم. گفت من درستتون میکنم. نگویید علی حق ما را گرفت. هر کس گمان کند به خاطر سابقه‌اش یا نسبتش با پیامبر حق بیشتری از بقیه دارد، بداند که از جهاد و تقوا نزد خداست و شما با هر کس که حمل آن مسلمان شود و رو به قبله ما آرد در حقوق و حدود یکسان هستید. و بعدم اعتراض ها و مبارزه ها شروع شد.
سپاسگزارم جناب رئیس‌جمهور که وقت شرفتون در اختیار ما قرار دادید. اسما بینندگان عزیز و ارجمندان که با ما همراه بودید سپاسگزاریم. فردا شب ساعت 19 به اتفاق میهمان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار. التماس